مسألة إخوانكم سفيسي السلسة هشتون والوجود جامع لجميع هذه الاختلافات فإنه يدع على الإلة ومعليلها في التقدم والتأخر. بحث نظریه تخ بکنیم که نظریه باطلی بود. میخواستیم سبب بطلانش رو بیان کنیم. تخ مدعی شده بود که واجب تعالی دارای ماهیت است. و به این دلیل استدلال کرده بود که وجود مشترک معنوی است. بنابراین در تمام موجودات یکسان است. پس وجود واجب با وجود ممکن یکی می شود. و اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، اون ماهیتش باعث امتیازش از ممکنات است. و اگر ماهیت نداشته باشه، یا باید بگوییم که واجب تعالی وجودش که عین ذاتش هست با وجود ممکنات یکیست، لازمش این است که ذات خدا با وجود ممکنات یکی باشد. اگرچه با ماهیت ممکنات یکی نیست، ولی با وجود ممکنات یکی می شود و این باطله. و یا باید بگیم که وجودی که در خداست معنایی دارد و وجودی که در ممکنات هست معنای دیگر دارد، که این باعث اشتراک لفظی وجود می شود و ما قبلا اشتراک لفظی وجود رو باطل کردیم. پس نمی تونیم معنای وجود رو در واجب و ممکن متفاوت بگیریم، نمی تونیم واجب و ممکن رو یکسان بگیریم. پس ناچاریم که در عین تحفظ بر اشتراک معنوی وجود، فرق بین واجب و ممکن قائل بشیم و اون فرق از ناحیه ماهیت باشد. پس برای خدا ماهیتی قائل میشویم مجهولتون کن و وجودی قائل میشویم زائد بر ماهیت. این نظر فخ بود و با این نظر حرف تمام حکما رو رد کرد، چون حکما گفتن واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه ذاتش صدق الوجود است، یا به تعبیر دیگه گفتن ماهیتش عین وجود است، یا وجودش همون ماهیتش هست، که یعنی وجود زائد بر ماهیت ندارد. حکما همه این چنین گفتن، فقط در مقابل اونها حرف دیگری زد و از اونها رو باطل کرد. جوابی که ما دادیم این بود که اشتراک بین واجب و ممکن در امری است که خارج از ذات این دو تاست، یعنی در مفهوم وجوده و مفهوم وجود نه داخل در ذات واجبه نه داخل در ذات ممکنه. پس اشتراک در یه امر بیرونی است. در ذات اختلاف هست، یعنی ذات واجب تعالی وجود خارجی است مخصوص خودش، ذات ممکنات وجود خارجی مخصوص خودشونه یا ماهیت همراه وجوده هر چی هست. حالا به اصالت ماهیت اصالت وجود کار نداریم، ذات اونها یک وجود مخصوص خودشون یا ماهیت مخصوص خودشونه. و واجب تعالی در این مفهوم وجود با ممکنات شریکی، یعنی در این امر لازم شریکی که همون مفهوم وجود باشه، در ملزوم که اون واقع وجود باشه شرکت نداره، بلکه در لازم در ملزوم اختلاف حاصله. پس لازم نیمد که واجب تعالی با ممکنات یکی بشه، لازم هم نیمد که مفهوم وجود مشترک لفظی بشه، بلکه مشترک معنوی باقی مونه. منطقه ما باید ثابت کنیم که اشتراک در امر خارجی است، یعنی در وجودی است که خارج از ذاته. چون میدونیم که تشکیک در امر خارجی اتفاق میفته نه در ذات و ذاتی، ثابت میکنیم که این وجودی که ما به اشتراک واجب و ممکن است امر خارجی است، در امر تشکیکی است. ثابت میکنیم که امر تشکیکی است تا از تشکیکی بودن ثابت شود که عارضی است، چون تشکیک منحصرا در عوارض در ذاتیات نیست. اگر ثابت کردیم امری تشکیکی است، نتیجه میگیریم که عارضی است. بنابراین ما سعی میکنیم که این مفهوم وجود رو تشکیکی قرار بدیم. توجه میکنیم که خواجه میخواد ثابت کنه که اشتراک در مفهوم وجوده، یا به تعبیر دیگه اشتراک در امریز خارج از ذات واجه و ممکن. اینا ذاتشون از هم جداست، اشتراک در یه امر خارجی داره. میره سراغ تشکیک. علت این که میره سراغ تشکیک اینه که اگر ثابت کرد تشکیک رو، ثابت میکنه از خارجیت، یعنی ثابت میشود که این امر مشکک خارج از ذاته، این امری که مشترکه خارج از ذاته.
ذات
که در واجه وجوده، در ممکن هستی هست. اما این مفهوم وجود که لازم است، لازمه این دو تا ذاته و بر این دو تا ذات عارض می شود بدون انفکاش، این مفهوم وجود میخوام این خارج از ذاته. برای این که ثابت کنیم خارج از ذاته، ثابت میکنیم که مشکیکه. پس جا داره که ما در تشکیک بحث کنیم. به این مناسبت خواجه وارد بحث در تشکیک شد که دیروز نزید. تشکیک رو اول توضیح داد که معنای واحد است اولا، و بر مصادیق به اختلاف صد میکند ثانیت. این دوتا قیلی که تشکیک ما حتما احتیاج داریم که اولا معنا باید واحد باشه، ثانیت بر مصادیق به اختلاف صد کنه. اگر متعدد بود تشکیک نیست، اشتراک لحظیه. اگر معنا متعدد نبود، واحد بود ولی به اختلاف صد نکرد، بلکه علی السواست کرد، توافیه، تشکیک نیست. تنها در صورتی تشکیک هست که اولا معنا واحد باشه، ثانیاً به اختلاف صد کنه. این تفسیر تشکیک بود. بعد از اینکه تشکیک رو تفسیر کرد، تقسیم کرد. تقسیم کرد به سه قسم. گفت یا اختلاف در صدق به این است که صدق بر یکی اقدم است، صدق بر یکی مؤخر است. یا اختلاف در صدق به این است که صدق بر یکی اولاست، صدق بر یکی دیگر غیر اولاست. یا اختلاف در صدق به این است که صدق بر یکی اقوا و اشد، صدق بر دیگری اعظم. این سه تا اختلاف رو بیان کرد و گفت چون این سه اختلاف وجود دارد، پس سه نوع تشکیک داریم. حالا میخواد بیان کنه که این سه نوع تشکیک هر سه شون در وجود به تنهایی جمعه. وجود با این که امر واحده، هر سه نوع تشکیک درش هست، یعنی بر مصادیقش صدق میکند به اختلافات سگانه. حالا اینو میخوام توضیح بدم.
تشکیک با اشتراک معنوی
چه فرقی داره؟ تشکیک با اشتراک معنوی فرقش همون است که عرض شد. تشکیک صدق اختلافی دارد، اشتراک معنوی معنای واحده، اما میتواند به اختلاف صدق کند، میتواند علی‌السوا صدق کند. مشترک معنوی اهم از تشکیکه. یعنی معنای واحد که داشتی مشترک معنوی داری. وقت این معنای واحد اگر صدق علی السوا شد میشه متواتی، اگر صدق علی الاختلاف شد میشه مشکل. پس تشکیک یکی از افراد مشترک معنوی است و متواتی فرد دیگر مشترک معنوی. مشترک معنوی به این دو تا تقسیم میشه، متواتی و به مشکل.
اینا تشکیک در مفاهیم میگه.
بله دیگه، تشکیک در مفاهیم دیروزی به توضیح داده. خب توجه کنید، میخوام توضیح بدیم که وجود جامع هر سه نوع اختلافه. وجود بر علت و معلول هم میشه، صدق میکنه. هم بر علت گفته میشود موجود، هم بر معلول گفته میشود موجود. منتها چون مرتبه علت مقدم است بر مرتبه معلول، پس صدق موجود بر علت مقدم است بر صدق موجود بر معلول. توجه میکنید که وجود داره به اختلاف بر دو مصداق صدق میکنه. اختلاف هم متقدم و تأخره، یعنی موجود قبل از این که بر معلول صدق کند بر علت صدق میکنه، چون علت باید موجود باشد تا معلول رو موجود کند. پس وجود علت قبل از وجود معلول، البته قبل که میگیم یعنی قبل رتبی، ولو قبل زمانی نباشه. در زمان معلول علت با هم هست، اما در رتبه علت مقدمه بر معلوله. پس رتبتاً وجود علت قبل از وجود معلوله، بنابراین صدق وجود هم بر علت قبل از صدق وجود بر معلوله. این اختلاف اول که در علت و معلول ملاحظه میشه. اختلاف دوم اختلاف به اولویت و عدم اولویت. صدق می کند وجود هم بر جوهر هم بر عرض. هم بر جوهر می توانیم بگوییم موجودان، هم بر عرض می شونیم بگوییم موجودان، و هر دو اطلاق موجود می شود. اما اطلاق موجود بر جوهر به اولویت و بر عرض مقابل اولویت. چرا میگیم به اولویت؟ به خاطر اینکه وجود جوهر مال خودشه، درسته از علت گرفته ولی مال خودشه، فی نفسه یا لنفسه. اما وجود عرض مال جوهره، چون عرض متکی به جوهره. وجود لنفسهش همون وجود لغیرهشه، خودش یه وجود مستقل نداره، در پناه جوهر وجود میگیره. پس اطلاق وجود بر جوهر اولاس از اطلاق وجود بر عرض. بنابراین صدق وجود بر جوهر به اولویت هست و صدق وجود بر عرض به خلاف اولویته. این اختلاف در صدق هم باز در وجود یافتیم که نسبت به جوهر و عرض اختلاف در صدق داره، اختلافشان با اولویت و مقابل اولویت. سوم، بر حرکت یا تکلم یا زمان که وجود غیرگار دارد موجودان صدق میکنند، و سواد و مکان و جوهر هم وجود صدق میکنند. بر موجودات غار، بر موجودات غار هم موجود شده میکنه، چه اون موجودات غار جوهر باشن چه عرض باشن. ولی وجود موجود غار شدیدتر از وجود موجود غیر غاره، چون موجود غیر غار به محضی که موجود میشه بلا فاصله معدوم میشه، بعد حلقه بعدی موجود میشه دوباره بلا فاصله معدوم میشه، یعنی وجود پایداری نداره. این هم به خاطر ضعف وجودشه. یه وجود لرزان داره که نمیمونه، باقی نمیمونه. هم برخلاف وجود موجود غار که وجود پایداره، حالا ولو برای مدتی پایدار باشه، موقتا پایدار باشه، بازم بالاخره وجود قوی تریه. پس وجود در موجود غار قوی تره و در موجود غیر غار ضعیف‌تره، و صدق وجود بر موجود غار می‌شود اقوا از صدق وجود بر موجود غیر غار. از اختلاف سوم رو هم در موجود یافتیم. وجود بر مصادیقش به اختلاف صدق می‌کند، به سه نوع اختلاف. هر سه نوع تشکیل توی وجود هست.
مثلا در موجود غار می‌یابیم در نظر وجود تیدایی و ایلا حرکت بگرد در درونی جوهر راه دادیم، جوهر اشیا سیار اشیای مادی، همه این موجودات مادی ناآرام و همش مثلا در حرکت و همش مثلا ثبات نداره. اختصاص به این تقسیم ما یک تقسیم نسبی نسبت به هم باز مربوطه، بعضیش ملموس‌تره این جدویان عدی مثل زمان و حرکت، ولی یک اگر حرکت در درون جوهر رفت دیگه همه اشیا مثلا در حالی.
خب فرمایش شما قابل ملاحظه است. می فرمایید که تقسیم موجود به غار و غیر غار در مبنای مشاعه که حرکت جوهری رو قبول نداره، معتقدن بعضی از مادیات به لحاظ جوهرشون آرام و ساکنن، بعضی دیگر حرکت میکنن. اون هم که به لحاظ جوهرشون آرامن به لحاظ عرضشون حرکت میکنه. مشا میگن حرکت در چهار چیز هست، در کم و کیف و عین و وزن. در این چهار تا. در جوهر یعنی قسم پنجم حرکت رو قبول نداره. صدا در قسم پنجم که جوهر حرکت قبول داره. بنابر نظر مشا جوهر بعضی اشیا میبینید ثابته، بنابراین میشوند کاهن. جوهر بعضی اشیا غیر ثابته، میشوند غیر کاهن. بنابر نظر مشا از موجود کار داریم که مثل مثلا سواد و بیاز و فرض کنید که جواهر هست، جواهر مادیه، و موجود غیرکار داریم مثل حرکت زمان و تکلم و انسان زمان. بنابر نظر مشا این وضع هست. البته بنابر نظر مشا کیف مثل سواد و بیاز حرکت دارد، یعنی شی در کیف حرکت میکنه، ولی این چنین نیستش که مثل تکلم و زمان غیر قار باشه، بلکه بالاخره در دو لحظه باقی میمونه و همین کافیست که بگیم وجود قار لحظه به لحظه عوض نمیشه. حالا بر فرض اونا عوض بشن، خود جوهر عوض نمیشه. این بنابر نظر مشا هست. در نظر مشا موجودی که واقعا قار باشه داریم و وجود برای او اشد و افراست و موجود غیرکار هم که داره. اما بنابرای نظر صدر، نظر صدر اینه که لحظه به لحظه همه موجودات مادی در حال حرکت هست، پس همه غیرکار هم و وجود براشون یکسان. بنابرای این اشکال شما جا داره که بحث باشه. بنابرای نظر مشا اشکال شما جواب داده شده است، یعنی پیداست که موجودات تقسیم میشن به کار و غیرکار، چون مشا حرکت جوهری قبول ندارد. ولی بنابر نظر صدر که حرکت جوهری مقبوله، باید بحث کنیم که آیا موجود قار داریم یا نداریم. خود صدر معتقد است که اجسام موجود قارن در مقابل حرکت، ولو ذاتن یه بیقراری توشون هست به خاطر اینکه بالاخره حرکت جوهری دارن، ولی در مقابل حرکت واضحه که تفاوت دارن، یعنی حرکت غیر قاره و اینو کارن. برفرض که شما این مبنا رو قبول نکنید و بگید که همه موجودات مادی غیر قارن، منتها یکی سریع‌تر قرارش رو از دست میدهد، یکی بطیتر قرارش رو از دست میده، ولی بالاخره همه غیر قارن. برفرض اینو بفرمایید، میگیم که موجودات مجرد داریم که اونا مسلم قارن، چون اونا دیگه حرکت ندارن، حرکت جوهری هم ندارن. وقت پس باز موجود تقسیم میشه به قار و غیر قار، اونتا مصداق قار فرق میکنه. بنابر نظر صدرا اگر تونستی مادیات رو مصداق قار قرار نمیدیم، مجردات رو مصداق قار قرار میدیم، ولی بنابر مبنای مشا مادیات هم میتوانن مصداق قار داشته باشن. پس علی حال ما موجود رو تقسیم میکنیم به قار و غیر قار، اون وقت وجود در قار میشود اقوا، در غیر قار میشود اقوا، مطلبمون تمامه، فقط مثال عوض میشه. یعنی اشکالی که شما کردید در مبنای مشا مثال عوض نمیکنه، در مبنای صدر مثال عوض میکنه، ولی اشکالتون در هیچ مبنای مطلب عوض نمیکنه. مطلب به قوت خودش باقی است که ما موجود قار داریم و موجود غیر قار داریم، و موجود قار وجودش قوی تر است، موجود غیر قار وجودش ضعیف تره. اون وقت میتونیم بگیم وجود صدقش بر قار به اقوائیت است و صدقش بر غیر قار به عزبیت. نکرم تمام کنم در مورد
مزردات، چون معنیتش نداشتن میشه
گفت قار، چون قار رو داریم، قار ملکه هست.
در مورد
مزردات
که اصلا
استعداد
غیر قابل
نمی‌نداره،
میشه
گفت
قار
نابرسته؟ نه، استعداد حرکت ندارن، حرکت در اونها مانع داره، ولی اگه خدا اونها رو متحرک می‌خواهید آفایده شده می‌داره. ببینید قار و غیر قار عدا ملکه هست. غیر قار اطلاق می‌شود بر موجودی که توانایی قار داشته باشه. شما میتونید عبارت رو عوض کنید، میتونید بگید ثابت و متحرک. عبارت رو عوض کنید اشکالی نداره، ثابت رو و متحرک هر دو میشن امر سبوتی دیگه، ملکه و عدم ملکه نیست که اشکال کنید. عبارت رو عوض میکنید، میگید ثابت و غیر ثابت، نمیگید قار و غیر قار. خب به فرمایش شما قار و غیر قار ملکه و عدم ملکه هستن و ملکه و عدم ملکه، عدم ملکه در جایی صدق میکند که ملکه هم صادق باشه. این فرمایش درسته، اما ما عبارت رو عوض میکنیم. به جای قار میگیم ثابت، به جای غیر قار هم میگیم که مثلا متحرک. ما موجود ثابت داریم، موجود متحرک داریم. وقت موجود ثابتمون وجودش اهواز، موجود متحرکمون وجودش از عفه، بازم مطلب تمام میشه، متابع عوض کرده نیست.
لحاظ اجتماعی در زمانه که قار و غیر قار مطرح میشه، اون جدا کسی مطرح نیست. حتی تو بحث هر دو جورانی اصلا مطرح نیست. این بحث لحاظ اجتماع در زمان وارد در ایز را یعنی اصلا یه اشکال وارد نیست.
شما
مثلا که جوهر
بعد
جوهری
راستی
نیستم ولی دارنده ایستم. حالا یه حال نگه بخواهیم شما بخواهیم با جدت قرار رو
واقع نشدن فوق زمانه، اون بس تحرک نداره،
نه آرام نیه.
شما خیلی
صراف دارم. صفحه سیاسی هستین، صفحه هشتون. والوجود جامع لجمیع هذه الاختلافات، همه این اختلافات سلاسه که وجود جمعه. فانه یعنی وجود یقع علی العلت و معلولها به تقدم و تأخر توضیح و یقع علی الجوهر و الارض بالاولویت و عدمها و یقع علی القار و غیر القار که السواد و الحرکب شدت نازده بر قار و غیر قار هم به شدت ضعف اطلاق میشه. این مطلب تمام شد. مطلب بعدی در واجب و موجب، وجود در واجب و موجب. توجه کنید در این مطلبی که الان گفته شد ما ادعا کردیم که وجود هر سه اختلاف رو واجده، اما یک اختلاف رو در مثالی واجد بود، اختلاف دوم در مثال دوم، اختلاف سوم در مثال سوم. یعنی در سه مورد سه تا اختلاف داشتیم. وجود واحد بود، یک چیزه، اما در سه مورد این سه اختلاف رو داشت. حالا میخواییم برای وجود در یک مورد هر سه اختلاف رو داشت کنیم. توجه کنید فرقش با فرق چیه.
این در چیز هستیم؟ مواد سلاس امکان و مثلا اینجوری شدن
حضیر قابلیت هم بود. ببینید در ستا در سه جا ما اختلاف سگانه رو برای وجود درسته. در سه جا یکی در علت و معلول، یک اختلاف درست شد، یکی در جوهر هست اختلاف دیگر درست شدیم، در قار و غیر قار اختلاف سمون درست شد. اما حالا میخوام در دو تا وجود یا در دو مصداق وجود هر سه اختلاف رو جمع کنیم، نه در سه مورد، در یه مورد. در یه مورد بین دو موجود قیاس کنیم و بگیم که وجود بر یکی هم به اقدمیت هم به اولویت هم به اشدیت صادق. موردش مورد واجب و ممکنه. واجب تعالی موجوده، ممکنات هم موجوده. اما واجب هم وجود برایش اقدم است از ممکنات، هم وجود برایش اولاست از ممکنات، هم وجود برایش اشد است از وجود ممکنات. همین یک موجود به تنهایی هر سه اختلاف درش هست. هر سه بچه قوت درش هست، هر سه بچه ضعف هم در اون مقابلش هست. پس در یک مورد میتونیم هر سه اختلاف رو برای وجود جمع کنیم. قبلا در سه مورد سه اختلاف رو برای وجود جمع کردیم، حالا در یک مورد سه اختلاف رو برای وجود جمع کنیم.
جمع باشد این نشون نمیده که مثلا این سه تا عبارت یه مقدار شاید عبارت پردازی باشه، چون تقسیم موجود به علت و معلول و به واجب و ممکن نه تقسیم بندی اولیه وجود هم دیگه. یعنی وقتی که ما تو واجب و ممکن قائل شدیم که هر سه مورد تشکیل داره صحت میکنه، توی علت و معلول هم باید بتونیم این حرف رو بزنیم. اینا همه تقسیم بندی اولیه وجود هم. آیا این
نمیده تقسیم مرحله وجود دلیل میشه در این مسئله.
چه اشکال داره؟ مگه ما اصل وجود رو تقسیم نمی کنیم به معلول و
باشه میدونم. آیا وقتی تقسیم میکنیم وجود رو به علت و معلول، یعنی تقسیم میکنیم به واجب ممکن یا تقسیم به واجب ممکن تقسیم دیگریه؟ خب در یه تقسیم حکم نیست، در تقسیم دیگه حکم دیگه. لازم نیست که اگر یه تقسیم اولی شد، تقسیم دوم و تقسیم اولی شد، هر دو تقسیم حکمشون یکسان باشه. در اولیت یکسانه، حقیقت عوض میشه. چرا؟ علت و معلول بر خیر خدا صادقه، ولی واجب ممکن یک طرفش خداست. حالا تقسیم اولیه، تقسیم وجود به علت و معلول تقسیم اولی، تقسیم وجود به واجب ممکن تقسیم اولی. ولی لازم نیست که هر تقسیم اولی بکشه با تقسیم اولی یکسان باشه. در اولیت تقسیم ولی یکسان، هر دو تقسیم اولی، ولی احکامش رو فرق میکنه. خب علت و معلول با واجب ممکن احکامش رو فرق نمیکنه، چون علت و معلول شامل ممکن هم میشه، ولی واجب و ممکن، یعنی علت و معلول ممکن هر دو طرفش ممکن باشه، اما واجب و ممکن که یه طرفش واجب یه طرف ممکن نمیشه قیاسی. بل علل واجب بل ممکن به وجود ثلاثه، یعنی بل یقع وجود بر واجب و ممکن به وجود ثلاثه خلاف. عبارت ثلاثه رو چطوری معنی میکنه؟ یعنی به هر سه وجه اختلاف وجود بر واجب و ممکن اطلاق میشه. اطلاق وجود بر واجب و ممکن هر سه اختلاف رو در خودش داره. وجود واجب اقواست، اولاست، اقدم است. یعنی چی؟ معنی نشده ایشون، فقط گفته. در شرح مواقف جلد دو صفحه 161 صفحه 20 سطر 20 که میگم برای اینکه بدونید در پاورقی آمده، تو خود شهر نمید، در حاشیه بر شهر مقام معنای اقواییت وجود، اولویت وجود و اقدمیت وجود در واجب تعالی رو گفتم. مراجعه میکنید ولی من در این حال الان میگم. واجب وجودش اولاست، چون مقتضای ذاتشه، عطا کردنی نیست. وجود برای او اولاست چون مقتضای ذاتش، اما وجود برای ممکن اولا نیست. ممکن متساوی وجود و عدمه، علت خواسته که او وجود پیدا کند. پس علت هست که وجود رو برای او اولا بلکه واجب قرار داده، نه خودش وجود برایش اولا باشد. برای واجب وجود اولاست، اولا به معنی وجود بود، ولی برای ممکن وجود اولا نیست. علت وجود رو برای او اولا یعنی واجب قرار داده. پس توجه میکنید که برای واجب اولاست در مقابل اولا برای ممکن است. این مال اولویت. اقدمیت هم روشنه، واجب کالا علت کله، پس وجودش اقدم است بر همه موجودات، بر همه ممکنات. اما اقواییت، اقواییت وجود واجب لچستت آثاری، این وجود انقدر قریب که منشأ آثار بی‌نهایت شده. ما وجودمون قوی نیست، هر چقدر قوی باشه آثارمون متناهیه. وجود است که منشأ آثار میشه در همه موجودات. وجود منشأ آثار میشه، اگر ماهیت وجود نداشته باشه هیچ اثری نداره. پس وجود منشأ اثر میشه در همه موجودات. این وجود واجب منشأ آثاری است، وجود ممکن منشأ آثاری است. وجود واجب آثارش اکثر است از وجود ممکن، اکثر هم تازه شاید تعبیر رسایی نباشه، بی نهایته. تازه آثار ممکن هم در واقع آثار واجب هست. حالا ما از این مطلب چشم پوشی کنیم، بگیم آثار ممکن مال خودشه، ولی ببینید آثار ممکن چقدر کمه، آثار واجب چقدر زیاده. از کثرت آثار پی میبریم به اقواییت وجود. تفسیر خوبیه در حاشیه شرح مواقف آمده. خب مطلب تمام شد، یه مقدمه بحث رو گفتیم. و اون مقدره بس این بود که وجود امیز تشکیکی، اول تشکیک رو بیان کردیم، بعد اقسام تشکیک گفتیم، بعد تشکیک رو تو وجود راه داشتیم، به بیانی که توضیح داده شد معلوم شد که وجود امیز تشکیکی، این مقدمه تمام شد. پس نتیجه بس رو اینه که والوجود مشکیکون، الوجود مفهوم مشکیک. مقدمه دوم بزنیم اینجور که هر مشکیکی عرضیست و خارج از ذات هست، همینی که بارها گفتم. این مقدمه ایشون میخواد بیاره تا نتیجه بگیره که این وجودی که بر واجب و ممکن به اشتراک معنوی و به معنای واحد صد میکند امریز خارجی، بنابراین اشتراک واجب و ممکن در این امری خارجی محضوری درست نمیکنه، اشتراک در ذات مشکل درست میکنه، اشتراک در امری خارجی محضوری درست میکنه، ذاتها به هم فرق دارن، هر فرق همینجا خراب میشه. مطلب دومی که میخوام بگیم اینه که تشکیک در ذاتیات نیست بلکه در عرضیات هست. این عبارتی که من الان گفتم درش دقت بکنید، اینو من دیروزم گفتم، بعضی از این عبارت یه برداشتی کرده بودن آمدن گفتن که چنین گفتن. حالا عرض میکنم اگر اون چوری که اونها برداشت کردن من گفته باشم اشتباهه، من الان درستش عرض میکنم، اگر دیروز خلاف رو اینو گفته باشم اشتباه بود، ولی فکر نمی کنم گفته باشم. حالا یاد کل ذاتیه متواتن ولا شیء من الذاتی به مشکک، همه ذاتی ها فاقد تشکیک، این مثل درست. و کل مشککن عرضی، دقت کنید، کل مشککن عرضی، عکسشو نداریم، کل عرضی مشکل. به من گفتن تو دیروز گفتی کل عرضی مشکل، فکر نمی کنم گفته باشم، اگرم گفتم اشتباه بوده. کل عرضی نمی کنم بگیم مشکل، کل مشکل عرضی، نه کل عرضی مشکل. ما میگیم ذاتیات مشکل نیستن، تشکیکی نیستن، تشکیکی ها عارضن، نگفتیم آرزی ها تشکیکی هست، ممکنه چیزی آرزی باشه تشکیکی نباشه. اما اگر تشکیکی شد حتما آرزی هست. خب نتیجه رسم این شد، مقدمه دوم که ذاتیات تشکیک بردار نیستند. این دوتا مقدمه رو زمینه کنیم.
وجود چرا ذاتیات
تشکیل برنامه داره؟ سرش چیه؟ دلیلش چیه که تشکیل برنامه داره؟ ماهیت چرا تشکیل برنامه داره؟ خارج رسته آخرین فصل از جلد اصفا رو جلد یک اصفا رو مراجعه کنیم، آخرین فصل از جلد یک اصفا که دیگه وقتی که اون فصل تموم میشه جلد یک تموم میشه، جلد یکی که ما داریم، ولی ما نمیدونم گاهی چاپ های مختلف میشه جلدش هم عقب نداریم. از این نه جلدی ها بعد از اون نه جلدی ها جلدی یکش آخرین فصل سابقه تشکیل در ماهیت. نور رو گفتن در تمام افراد مساویه، نور در تمام افراد مساویه، جنس و پس برمید. حالا چرا شد از چرا میترجه خوش برمید؟ پس تشکیه در ذاتیات ما ندید، اگر چیزی تشکیکی باشد حتما عرضی است، نمیگیم عرضی، میگیم عرضی است، دقت کنید، نمیگیم عرضی، میگیم عرضی است.
این تشکیه در ذاتیات معناش میگه سرگوشه ام نفسه باشد.
دنبال دلیل بشیم، من دلیل شرس کنم و از بس خارج میشیم.
نه گفتن این نیه دلیل از جمعه سرگوشه
هست، اگه بخوام این بحث ها مطرح کنیم خوبه، بد نیست، خوب طول میکشه، به بحث نمیرسیم.
اصفاهم که داشت بزنش
حالا جواب این دوتا مقدمه رو کنار هم قرار میدیم نتیجه میدیم. توجه کنید، وجود مشکک است، و مشکل ذاتی نیست، ذاتی شی نیست، پس وجود ذاتی شی نیست. به تعبیر دیگه وجود مشکک است و مشکک مقوم نیست، پس وجود مقوم نیست. وجود مقوم نیست، مقوم نیست این خارجی، مقوم جزه، مقوم شی جزه شیه. اگر وجود مقوم نیست پس جزه نیست، مقوم شی خود ذاته. بنابر قولی چون درباره ذات اختلاف نیست که بر ذات میشه ذاتی بکنه، میشه مقوم بکنه. آیا بله مقوم شی ذات نیست، وجود ذات نیست، ذاتی نیست، در عبارت دیگر مقوم نیست، پس خارجه، پس خارجه. چون اگر ذات نباشد، جزء ذات هم که همون ذاتی است، همون مقوم است، نباشد، قهرن خارج از ذاته. پس نتیجه گرفتیم که وجود امروز خارج از ذاته. حالا اشتراک بین واجب و ممکن میخواد توی این امر خارج از ذات اتفاق بیفته. این خارج از ذاتی است که لازمه، یعنی بر هر موجودی صدق میکند و نمیشود از هیچ موجودی منفکش کرد. امریش لازم، پس اشتراک در لازمه. دقت میکرد میکنم این وجود امر لازمه، عارض لازمه، اشتراک واجب و ممکن در این وجوده، پس اشتراک واجب ممکن در لازم است. و اشتراک تمام شده زمینه می کنه و اشتراک در لازم به ملزوم سرایت نمی کنه. این اگر دو چیز در لازم شریک بودن، لازم نیست که اون دو چیز هم که ملزوم این لازم هم شریک باشن و هم گرسی باشن. مثلا فرض کنید خورشید با شمع در لازمشون که نوره یا حرارت شریکه، ولی ملزوم ها با هم تفاوت دارن. ملزوم ها یکی نیست، یکی خورشید یکی شمع، ماهیتشون فرق میکنه، جنسشون ذاتشون فرق میکنه. پس اگر لازم مشترک بود واجب باعث نمیشه که ملزوم مشترک بشه. اختلاف ممکنه بین ملزوم باشه و این ملزوم های مختلف لازم واحد داشته باشه. واجب ممکن هم همینطوره، واجب و ممکن دو ملزوم هم که لازم واحد دارن ولی خودشون با هم مختلف هم. پس اختلاف واجب و ممکن درست شد، اشتراک معنوی وجود هم از بین نرفت. وجود مشترک معنوی است ولی مفهوم وجود ولی خارج است از ذات. اون که داخل در ذات اختلاف داره، خود ذات و مقوم ذات اگر مقومی باشد اختلاف داره. البته واجب که حالا مقوم نداره چون جزء ذات نداره، ولی ممکنات مقوم داره، جزء ذات داره. علی ای حال این واجب ذاتش با این ممکن فرق میکنه، ذات ها با هم فرق میکنن و خارج ذات با هم مشترکه. و ذات هم اگر وجود باشد، این وجود واجبی با وجود ممکنات ذات هم فرق میکنه، ولو در مفهوم که خارج لازم است مشترکن. ولی عرض کردیم که اشتراک در مفهوم یا اشتراک در لازم باعث اشتراک در مستاق یا باعث اشتراک در مرزوم نیست. پس نتیجه گرفتیم که واجب تعالی با ممکن اختلاف ذاتی دارد و اشتراک معنوی وجود هم حفظ شد از بین رفت. و المعنى الواحد از این مقدمه دوم که باید به مقدمه اول زمین بشه نتیجه بده. و المعنى الواحد المقول على اشیاء مختلفتین لا على السبا، معنای واحدی که هر می شود بر اشیاء مختلف ولی حملش علی السبا نیست. این کل عبارت داره مفهوم تشکیک رو افاده میکنه. بنابراین میتونید بگید و المعنى المشکک، به جای المعنى المشکک گفته المعنى الواحد المقول علی اشیاء مختلفت لا علی السبا، که هر دو قید مشکک رو در این عبارت آورده. الواحد یک قیده، المقول لا علی السبا قید دیگه است. این دو قید در تشکیک معتبره و ایشون به جای اینکه کلمه مشکک بیاره تفسیر مشکک شده. جایی که بگه والمعنى المشتق گفته والمعنى الواحد المقول على اشیاء مختلفه لا رسول. این چنین معنایی که مشککه یمتن ان یکون ماهیتن یعنی ذات او جزء ماهیتن یعنی ذاتی لتل تل اشیاء، این معنای واحدی که بر این اشیاء صفت اختلافی دارد نمیتواند ماهیت این اشیاء باشد، نمیتواند جزء ماهیت این اشیاء باشد. لان الماهیه لا تختلف ولا جزء، ماهیت نه خودش اختلاف پیدا میکند نه جزءش اختلاف پیدا میکند، بنابراین صدقش هم اختلاف پیدا نمی‌کنه، چون در صورت صدق اختلاف پیدا می‌کنه که اختلافی تو مصداق باشه. وقتی که ماهیت‌ها اختلاف ندارن، جزءشون هم اختلاف ندارن، صدق هم اختلاف پیدا نمی‌کنه. بل انما یکون، یکون یعنی اون معنای واحد، بل انما یکون و اون معنای واحدی که مشکک است عارضاً خارجیاً، حالا چه لازم باشد چه مفارق باشد، در بحث ما لازمه، وجود لازمه. در جای دیگه ممکنه مثلا یک معنای مشککی عارض مفارق باشه، عارض لازم خارجی است که معروضش را رها نمی‌کند، عارض مفارق خارجی است که معروضش را رها می‌کند، مفارقت می‌کند، جدا می‌شود از معروضش. دو جور عارض داریم، عارضی که از معروض جدا نمیشه بشه میگیم لازم، عارضی که جدا میشه بشه میگیم مفارق، ولی هر دو خارج از ذات معروض هست. پس انما یکون اون معنای واحد عارضاً خارجیاً، خارجیاً یعنی خارجاً من از ذات، نه خارجیاً مقابل ذهنی هم باشه، خارجیاً به معنی خارجاً من از ذاته. انما یکون اون معنای واحد عارضاً خارجیاً، حالا لازمن و مفارقن، یعنی سب و امکانه لازمن و مفارقن. مثلا کل بیازی که حمل می شود بر بیاز سر و بر بیاز آج، لا علی السبا، لا علی السبا متعلق به مقوله، حمل می شود بر این دو بیاز منتها لا علی السبا صحبت، این بیاز مشکک است و چون مشکک است لیس به ماهیت ولا جزء ماهیت لهما، یعنی لعاجب از سرج، لعاجب از سرج، ماهیت و جزء ماهیت در این دو تا نیست، بلکه عارض اینا و خارج از ذاتی هست. بل هو امر لازم لهما من خارجین، یعنی من خارج، یعنی من خارج ذات، نه من خارج در مقابل ذهن، امر لازم این دو تا هست من خارج. و ذالک مطلب تا اینجا تقریبا روشنه، دو تا مقدمه گفته شد، ما نتیجه رو گرفتیم، خواجه بعدا نتیجه میگیره، ولی در بین نتیجه و این دو مقدمه یه مطلبی رو ذکر کنیم، پس منتظر نتیجه باشیم، انشاءالله در چند خط بعد میاد. مطلبی رو که ذکر میکنه اینه که در یه امر خارجی تشکیک رو تبیین میکنه، در بیاز مثلا که خارج از ذات شیعه تشکیک رو بیان میکنه، چه میشود که تشکیک در این امر خارجی تحقق پیدا میکنه، اینو بیان میکنه. بعد میگه وجودم کذالک، یعنی وجودم تشکیکی میکنه، بعدن برمیگرده نتیجه میکنه. پس توجه کنید الان میخوام ببینیم چه میشود که یک معنایی میشود معنی تشکیکی، معنای واحدی که تشکیکیست، تشکیکیست یعنی صدق اختلافی دارد، یعنی مصادیق مختلف دارد. چرا یک معنای واحدی رو بر مصادیق مختلف اطلاق میکنیم تا تشکیک درست بشه؟ این سؤال جوابش اینه، جوابش رو با مثال بیان کنیم. میگیم که بین دو طرف ذهن مثلا سواد و بیاض، بین سواد و بیاض که ضد هم، یا بفرمایید بیاض و زردی، سفیدی و زردی که ضد هم، حالا بعضی ها سفیدی و زردی رو زرد نگرفتن، سفیدی و سیاهی رو زرد گرفتن. حالا چون ما میخوام مثال بزنیم، به این اختلاف کار نداریم، مثال بزنیم بین سفیدی و زردی که تضاده مراتبی واقعی. یعنی اینطور نیست که سفید رو که کنار گذاشتید یه دفعه زرد شده میشه. سفید سفید یه خورده پررنگتر میشه، باز یه خورده پررنگتر از قبلی میشه، همینطور تا بیاد بالاخره برسه به زردی. بین این دوتا زرد که سفیدی و زردی، یا بین دوتا زرد که سفیدی و سیاهی، چون خیلی یه وسیله بین سفیدی و سیاهی، زردی و سبزی و سرخی و مراتب، اینا همه واقع میشه، فرق نمی کنه. حالا ما مثال اونجوری نمی زنیم، مثال اینطور می زنیم، میگیم که بین سفیدی و زردی مراتبی هست که این مراتب همه ملحق میشن به سفیدی، به یه جا میرسیم مراتب ملحق میشن به زردی، دوباره مراتبی هست تا یه جایی مراتب زردیه، بعد مراتب سرخی شده میشه، به همینجور. پس بیاض دارای مراتب میشه، مراتب هم بی نهایت هست، منتها بی نهایت بالقوه، نه بی نهایت بالفعل. یعنی تعداد بیاضهایی که شما برشون ابیض صفت میدید، تعداد بالفعلشون متناهی هست، ولی چون هر بیاضی رو میتوانید تقسیم کنید به حالت دیگری که براش هست و این تقسیمتون متوقف نمیشود، میگیم بی نهایت بالقوه هست. این نهایت بالقوه یعنی قابل انقسام، یعنی این شیء قابل است که منقسم شود تا بی نهایت، یعنی هر چقدر تقسیم کنید بازم جای تقسیم دارد. پس بین هر ضدی و ضد دیگر مراتب بی نهایت فاصله باشید. اگر ما از اینجا دقت کنیم، مفهوم نداره، من از اینجا دقت کنیم مفهومش این نیست که قبلا دقت نشد. اگر ما برای هر یک از این مراتب اسم جدا بذاریم، تشریف درست نمیشه، هر اسمی مسمای خاص خودشو داره، هر معنای واحد یک مصداق بیشتر نداره، اصلا مصادیقی نداره تا چه برسه به مصادیق مختلف، هر معنای یک مصداق داره. اگر تونستیم بر تمام این مراتب جدا جدا اسم بذاریم، ولی چون نمیتونیم بر تمام مراتب جدا جدا اسم بذاریم، شاید اسم نداشته باشیم، یک اسم رو انتخاب میکنیم بر تمام مراتب اطلاق میکنیم، میگیم مثلا بیاض. بیاض یک اسمی که همه مراتب ابیاض شامل میشه. در چنین حالتی یک معنا درست میشه با مصادیق متعدد، ولی توجه دارید که مصادیق تنها متعدد نیستن، مختلف هم هستن، چون مراتب هم دیگه همه یکسان نیستن. پس بنابراین یک معنا داریم با مصادیق متعدد مختلف که این معنای واحد بر این مصادیق به اختلاف صرف میکنه، تشریف درست میشه. تشریک از اینجا ناشی میشه که ما اموری رو ملاحظه میکنیم و تک تکشون نمیتونیم اسم بذاریم، یا نمیتونیم بر همشون یک اسم بذاریم و اون اشیاء مختلف هست، وقت این اسم واحد میخواد بر اون مختلف ها صدق کنه، مسلم به اختلاف صدق خواهد کرد. وقتی به اختلاف صدق کرد تشریک درست میشه. پس تشریک از اینجا درست میشه، تشکیک در اسم درست میشه، در امر خارجی ما به ذات کار نداریم، اینا هر ذاتی دارن ما اسم میخوام روشون بذاریم. اگر بر هر کدومشون اسم جدا میذاشتیم، معنای واحد مصداق واحد بود، تشکیه درست نمیشه. اما بر همه شون که با هم اختلاف دارن، اختلاف در مرتبه دارن ولی اختلاف در ذات ندارن، بر همه شون یه معنا رو اسم میذاریم. پس این معنای واحد ناچاره که بر اشیاء مختلف به اختلاف صدق کرد، تا معنای واحد بر اشیاء مختلف به اختلاف صدق کرد تشکیه درست. پس تشکیک اینطوری متولد میشه در وجود همین. این همه مراتب وجود داره، از واجب گرفته تا حیولا، که واجب در قوت بی نهایت از حیولا در ذهن حاشیه وجودها رو این دوتا پر کرده، از طرف بالا واجب تالا، از طرف پایین حیولا، و بین ها ما متوسطات. این همه وجودها با این همه مراتب مختلف همه نامیده شدن به یک نام، یعنی به نام وجود، و اگر میتونستیم هر کدوم رو یه نام جدا بذاریم تشریفی درست میشه، اما چون برای همشون یک نام مشترک گذاشتیم و یک نام واحد گذاشتیم تشکیل درست شده. پس تشکیک در وجود این چنین است که معنای واحد مصادیق مختلف پیدا کرده و ما برای اون مصادیق مختلف نتونستیم معانی مختلف و متعدد بیاریم، ناچار شدیم یک معنا بیاریم، اون معنای واحد برای این مصادیق مختلف به اختلاف سر میکنه و تشکیک درست میشه و وجود هم چنینه، پس وجود هم نیست میشه. و ذالک این که تشکیک حاصل می شود به این جهت است که بین دو طرف تضادی که واقع است در الوان، با مثال داره مطلب رو تبیین می کنه و الا حکم اختصاص به الوان نداره، چون بین دو طرف تضادی که واقع است در الوان انواعی از الوان قرار دارد. بین دو طرف یعنی بین بیاض مثلا با سفره یعنی زردی انواعی قرار گرفته که لا نهایت لها اما لا نهایت لها بالقوه، بالفعل متناهی یعنی این مراتب اما بالقوه نامتناهی، یعنی این هر چی مرتبه رو تقسیم کنید دوباره جا برای تقسیمش هست. ولا اسامیل این مراتب به تفسیر، یعنی جدا جدا براشون اسم نداریم. و یقع علی کل جملت منها، بر هر گروهی از اینها، بر گروه بیاض بیاض صفت می کند، بر گروه سفره اصفر صفت می کند، بر گروه حمره احمر صفت می کند تا آخر. یقع علی کل جملت منها، بر هر مجموعی از این الوان اسم واحدی به معنای واحد صفت می کند، مثل بیاض اسم واحده، حمره اسم واحده، سواد اسم واحده. به تشکیک متعلق به یقعه، یقع علی کل جملتن اسم واحد به معنی واحد منتها یقع تشکیکن نه یقع متراتی هم. و یکون و ذالک المعنا، این معنای واحد لازم این جمله است، غیر مقوم این جمله است. توضیح دادم چون اسم بیرون ذات نیست، ما این ذات رو تحقق دادیم بعد براش خواستیم اسم درست کنیم، پس این اسم دیگه داخل ذات نیست، بیرون ذات، مقوم ذات نیست. فکذالک الوجود، فکذالک خبر مقدمه، الوجود مبتدای مؤخره، یعنی وجود همین چنین هست، مثل همین الوانه، مثل بیازه، که مراتب مختلف داره و ما برای تمام مراتب مختلفش یک اسم قرار دادیم. این چنین از وجود در این که واقع می شود بر وجود واجب و بر وجود ممکن، که یا ممکنات، که تا ما وجود ممکن داره، بعضی نسخ داره وجود ممکنات. المختلفت بالهویات، این المختلفت بالهویات نشون میده که نسخه ممکنات بوده، نسخه وجود ممکنات بوده. واقع می شود وجود بر وجود وجود واجب و بر وجود ممکناتی که با هویاتشون اختلاف دارن، یعنی اشخاصشون اختلاف دارن. ولو اینکه یه اتفاقاتی بینشون باشه ولی اشخاص مختلف داره. علتی یعنی واجب و ممکن مختلف، ممکنات مختلفی که لا اسماء لها به تفصیل، اسماء تفصیلی و جدا جدا ندارن. اگه اسماء تفصیلی و جدا جدا داشتن ما دیگه تشکیکی نداشتیم، معنای واحد رو بر همه اطلاق نمی کردیم، ولی حالا که اسماء متفصل و جدا نداریم معنای واحد رو بر همه اطلاق می کنیم. لا اقول علا ماهیات الممکنات بل علا وجود تلک الماهیات، من گفتم واقع می شود این معنای واحد بر وجود ممکنات. حالا توضیح میدم، فکر نکنیم که میگم این معنای واحد بر ماهیات ممکنات واقع میشه تا بگویی که تشکیک در ماهیات نیست. من نمیگم این معنای واحد بر ماهیات اطلاق میشه تا تو بگی تشکیک در ماهیات نیست، میگم بر وجودات اطلاق میشه پس تشکیک در وجود هست. لا اقول الا ماهیات ممکنات، تا کسی اشکال کنه که ماهیات ممکنات اختلاف ندارن، تا صدق تشکیک، تا مفهومی بر اینها صدق تشکیکی کند، بلکه میگویم بر وجودات تلکل ماهیات. خب تمام شد. اعنی تفسیر کذالک الوجوده، دقت کنید، اعنی تفسیر کذالک الوجوده، وجودم این چنین است یعنی چی؟ یعنی ان الوجود ایزن یقع علیها، یعنی بر وجود واجب و بر وجود ممکنات مانند وقوع لازم خارجی غیر مقدم و میشود تشکیکی. این نتیجه است که گرفته شد که وجود هم بر وجودات ممکنات و واجبات و واجب علا طریق عارض و لازم تمام می شود، نه علا طریق ذاتی و مقرر. پس یدع بر این وجودات مانند وقوع لازمی که خارج از ذات است و مقرر. این نتیجه گرفتیم، هر که نتیجه گرفتیم جواب فقر رو بیدیم که انشالله در رسیم.